أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم.
خب مبحث بعدی کتاب عنوانش هست راهبران طریق اولیاء الهی. توجه به دنیا و کسرات و طبیعت غم و غصه می آورد. کسرات حزن آور است. اما آحاد و افراد الهی برطرف کننده غم و غصه هستند. مردان الهی و آحاد افراد کمی هستند که اگر به آنها برخورد نماییم ملاقات آنها برای ما بسیار سرنوشت ساز است و باید قدر آن را بدانیم. آنها نشانه های راه خدا هستند. خب این که توجه به دنیا و عالم طبیعت و کثرت غم و غصه میاره که روشنه دیگه. وقتی دل آدم، توجه آدم رفت سراغ مال دنیا، سراغ مقام دنیا، سراغ برخورداری های دنیوی، بالاخره غصه دار میشه. یه چیزایی هست که این نداره دیگه، دیگران دارن، حسرت میخوره، غصه میخوره. یه چیزایی هست که قبلا داشت، حالا از دستش رفته، نشسته سر غم به زانو گرفته و غصه میخوره که چرا از دستم رفت. همین توجه به دنیا کرد، چون دنیا یا نداری و حسرتش رو میخوری، یا داری و نگرانی از دست رفتنش رو داری، یا از دستت رفته و غصه از دست رفتنش رو میخوری. توجه به دنیا اینجوریه. توجه به دنیا دل خوش نمیگذاره، آرامش برای آدم نمیذاره. ازا همین که حواس آدم رفت به جنبه های ظاهری، به جنبه های طبیعی، غم و غصه میاد دیگه. کسرات حزن‌آوره. به یه تعبیر دیگه، وقتی آدم اومد تو عالم کسرت پایین، از اون جایگاه اصلی خودش دور شده دیگه. قصه فراغ، غم فراغ براش میاد. خودش هم شاید نمیفهمه چرا، ولی احساس میکنه دلش شاد نیست. دلش شاد نیست. همه اون ثروتایی هم که آرزو داشت بهش رسیدا، اما باز احساس میکنه یه قصه ای داره. گفتم یه آدم بزرگ اهل معنایی میگفت که خب رفقام میومدن منزلمون، یه حرفای بچه‌ای داشتم، بچه‌ی کوچولو، این هی نق میزد، اذیت میکرد، اینا نمیذاش ما بشینیم با این رفیقمون. هی میگم مثلا فلان اسباب بازی رو میخوام، فلان اسباب، بهانه میگیره. یه بار من برای اینکه خودم رو خلاص کنم از مزاحمت این بچه، رفتم هر چی اسباب بازی گفته بود همه رو خریدم. اینا رو خریدم، آوردم، ریختم جلو این بچه، دیگه خیالم راحت شد. گفتم این دیگه مزاحم من نمیشه. یه رفیق اهل معنایی اومد، دیگه این سرش به بازی و اسباب بازی ها گرمه و منم لذتمو میبرم از نشستن کنار اون رفیقه. میگه رفیق ما اومد، ما یه چند دقیقه نشستیم پلو این رفیقمون، دیگه خیالمون راحت بود که دیگه بچه مزاحم ما نمیشه. یهو دیدم صدای گریه بچه بلند شد. پاشدم رفتم سراغ بچه، گفتم بچه جون دیگه تو هر چی گفته بودی که برات خریدم دیگه. دیگه گریت داره چیه؟ گفت تو چی کار داری؟ من دلم میخواد گریه کن. من دلم میخواد گریه کن. چون گاهی اوقات آدم هم نمیفهمه چرا دلش گرفته. غروبای جمعه دیدید دل آدم میگیره. حالا بگی چته؟ مریضی؟ بدهی داری؟ مشکلی داری؟ میگه نه هیچی نیست، ولی دلم گرفته. تو خداگاهش نمیدونه چرا، ولی غم هجرانه، غم دوریه. لذا وقتی میایی به کسرت، غم هجران میاد سراغت. کسرت غم آوره به هر حال. در هر لحاظی نگاه کنی غم آوره. اما آحاد و افراد الهی برطرف کننده ی غم و غصه. تو اوج غم و غصه هستی؟ آدمایی هستند که اینا به اون حقیقت توحید راه پیدا کردن. از صراط ولایت
سر از شهر توحید در آوردن، به مقام یقین رسیدن، اینا اهل یقینه. وجود اینا اصلا غم و غصه رو میبره، غم و غصه رو میبره. مثل چراغ چجوری وارد اتاق میشه، تاریکی فرار میکنه، تاب ایستادگی نداره تاریکی وقتی نور آمد داخل اتاق. وجود اینا هم اینجوریه، غم و غصه تاریکیه دیگه، غم و غصه تاریکیه. شب حقیقتش اون وقتیه که غم و غصه میاد دیگه. این بحثا رو تو مبحث ابتلاعات کتاب مصباح براتون توضیح دادم دیگه. اون موقع که غم و غصه میاد شب شد دیگه، شب حقیقیه. وقت تو این شبی که شد، تو این گرفتگی و تاریکی روح و دل آدم، اون اهل یقینن که اگر آدم بتونه خدا نصیبش کنه کنار اونها بشینه، اصلا غم و غصه ها میره، فراموش میشه، همه میره، همه میره. وقتی آدم میشینه خدا میدونه چقدر گرفتاری داشت، چقدر غم و غصه داشت، چقدر دعوا و درگیری داشت، اصلا یک سانتیمتر فضای خالی تو ذهن و روح این باقی نذاشته بود، پر از درگیری بود روحش. اما همین که وضو گرفت و پاشو گذاشت تو مجلس اهل بیت نشست، اصلا مثل که یک سر سوزن این آدم مشکل تو زندگی همه فراموشش شد، همه فراموشش شد. نقل کردم روایتش شد کتاب شراب طهور، که وقتی مؤمن فردای قیامت عبور میکنه از جهنم، فریاد جهنم بلند میشه که ای مؤمن زودتر عبور کن که نور تو نار من رو خاموش کرد، آتش من رو خاموش کرد. ببین نور مؤمن آتش جهنم رو خاموش میکنه، همون جهنم غصه ها و غم هایی که تو وجود آدم برپا شده، نور مؤمن نور یک انسان اهل یقین خاموشش میکنه. باز روایتش نقل کردم براتون، حالا غریبه به این مضمون، مراجعه کنید که خواستید، همون کتاب شراب طهور هست روایتش، که روز قیامت یه عده از مؤمنین وارد بهشت میشن، از رفقاشون سوال میکنن که میگه خدا نفرموده بود که ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا هیچ یک از شما مردم نیست، انسانان نیست، مگر اینکه وارد جهنم خواهید شد و این حتم قطعیه برای شماها از جانب خداوند. سوال میکنه از رفیقش، میگه خب پس این وعده‌ای که خدا داد اون که ما از جهنم رد بشیم چی شد؟ ما که یهو سر از بهشت در آوردیم. یا رفیقش بهش میگه، یا یه ندایی میاد، میگه بابا جون از جهنم رد شدیم، منتها وقتی شما از جهنم رد شدیم جهنم رو خنک کردی شما. اینه که داغی جهنم رو احساس نکردی. اهل یقین اینجوری هم. و گفتیم باطن دنیا همون جهنمه. لذا قرآن فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همین الان کافران رو احاطه کرده. خب همین الان کافرهایی که تو دنیا هستن چجوری احاطهشون کرده جهنم؟ همین دنیاست دیگه، باطن این دنیا، ملکوت این دنیا همون جهنمه. داغیش هم کم و بیش آدم احساس میکنه دیگه، خدای نکرده یه وقتی حسد بیاد سراغ آدم، حرص بیاد سراغ آدم، غضب بیاد سراغ آدم، داغ نمیشه آدم؟ غصه بیاد سراغ آدم؟ نگرانی و استراب بیاد، داغ نمیشید شما؟ هممون داغ میشیم وقتی خدای نکرده اگه اینا بیاد. ببین حرارت جهنم هم یه کمی احساس کردیم تو همین، نه همه آثار دنیاست دیگه، غم و غصه مال دنیاست، حسرت و حسد مال دنیاست، کینه و غضب مال دنیاست، یا همینایی که آدم رو داغ میکنه. وقتی یه آدم اهل یقین، یه آدم اهل معنا میاد میشینه، یه آدم اهل ذکر، یه آدمی که به مقصد رسیده است، یه آدمی که با خداست و خدایی شده، یه آدم میاد با آدم میشینه، جهنم آدم رو خاموش میکنه، همه یه غم غصه ها فراموش میشه. لاغل اون چند دقیقه و چند ساعتی که آدم کنار او نشسته دیگه اصلا یادش نمیاد که همچین مشکلاتی تو زندگیش داشت، کاملا آرامش رو احساس میکنه. حالا ولی اون که بعدن خدای نکرده مثلا اون بزرگ رفت دوباره این شعله های آتش جهنم در اون آدم زبانه بکشه، ممکنه بعضی ها اینجوری بشن، ولی لااقل تو وقتی که کنار او هست دیگه یاد غم و غصه هاش نیست. اینجور آدم ها کمن، البته کمترین نعمتی که در عالم توزیع شده یقینه دیگه، بنابر روایات کمترین چیزی که در بین مخلوقات توزیع شده یقینه، لذا اهل یقین کمند، اما از اون کمایی هن که یه دونشون به همه ی عالم میرسه. میوه خلقتن اهل یقین دیگه، میوه خلقتن، تمام این زمین و باغ و درخت و ساقه و برگ و شاخه و همه اینا مقدمه اونا برای به دست اومدن یه اهل یقینه. تعدادشون کمه تو عالم، مردان الهی و آحاد افراد کمی هستند که اگر به آنها برخورد نماییم ملاقات آنها برای ما بسیار سرنوشت ساز است. یک ملاقات خدا میدونه زیر و رو میکنه آدم رو، یه جمله از اینا زیر و رو میکنه آدم رو، میاد کارشو میکنه و میره. خدا نصیب کنه یه دم آدم بشینه با این بزرگان. شاید یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال تو این عالم میتونه نصیب یک انسان بکنه دیدار اولیاء خداست، ملاقات اولیاء خداست. یه نگاهشون گاهی اوقات اصلا زیر و رو میکنه، یه نگاه ها هیچی هم نمیگه، یه نگاه میکنه، اما خدا میدونه این نگاه تو عمق وجود آدم میره. اون اگه حرفم میزنه و اینا سرمونو گرم میکنه، سرمونو گرم میکنه، از یه جای دیگه داره رو ما کار میکنه. منتها برای اینکه متوجه نشیم، دیدید بچه ها رو مثلا میبرن آمپول بزنن، این تزریقاتیه، شروع میکنه حرف زدن، قصه گفتن، سر به سر گذاشتن با این بچه، این بچه حواسش میره، هیچ آمپول رو میزنه، بچه هم نمیفهمه آمپول رو خورد و تموم شد کار. اولیاء خدا هم اینجوریه، یعنی وقتی میشینن حرف میزنن و خیلی خلاصه فکر نکنین همه ی بهره‌ای که شما میبرید از حرفای اوناست، نه، با حرف سرت گرم کرد که نفهمی یه جای دیگه داره یه کار دیگه میکنه، از باطن داره کار میکنه، باطن از درون داره کار میکنه. دیالو تو تاریخ نقل شده بزرگانی که برخوردن به بعضیا و با یه جمله چی کار کردن. همین استاد بزرگ حاج آقای دولابی، همون کسی که از آحاد بود، همون کسی که به تعبیر حاج آقای دولابی طریق بود، شخص بود، تو نور او میشد نور همه اهل بیت رو دید، یه ستون نور بود، ایشون تعبیر میکرد یه ستون نور بود که از اعماق زمین رفته بود به عرش. مرحوم آیت الله میز جواد آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه، خود او تو خاطراتش هست، خود ایشون آیت الله انصاری همدانی تو سنین جوانی که روحانی بود و طلبه فاضلی بود به شدت با این جریان‌های در واقع معنویت گرایی که در قالب تصوف و اینا بیشتر شناخته شده بودن مخالف بود، اصلا بود میرفت باشون بحث میکرد، نفی میکرد، میگم این بازی‌ها چیه، جمع کنید همش همین احکام فقهی و شریعت فلانه، اصلا احساس مسئولیت میکرد که بره و مخالفت کنه با اینا و نظره یه وقتی کسی تو این مسیر را بیفته. نقل شده که یه بار یه کسی آمد به همدان، اسم اون آدم هم نقل نشده، معلوم نیست کی بوده، خدا میدونه کی بوده، به یه جلسه راه میفته، یه دی دوره ایشون جمع میشن دور اون بزرگ، بزرگ اهل معنا، اهل یقین. آیت الله انصاری همدانی هم رو همون احساس مسئولیت شرعی که برم و نذارم مردم گمراه بشن میره تو این جلسه میشینه و شروع میکنه استدلال کردن که خلاصه این کارا درست نیست. او بزرگ یه نگاه به آیت الله انصاری میکنه، میگه میبینم انقریب که تو خودت آتشی به جان خیلی ها خواهی زد. شاید همون نگاه اون بزرگ زیر رو کرد آیت الله انصاری همدانی، شاید، نمیدونم. اون بزرگم کی بوده هیچ کی نمیشناسه، هیچ جام نقل نشده اسمی از اون. به عنوان یه فرد غریبی که آمد، چون میدونید اولیاء خدا مأمور میشن، یه فرد مستعدی که آماده میشه برای دریافت فیض، خدای ولی خودش رو مأمور میکنه، میاد و اون ولی در واقع اون کار این آدم رو سامان میده. گاهی اوقات یه نگاه، گفتم حتی حرفم نمیزنه، یه نگاه میکنه، یه آدم رو زیر و رو میکنه، زیر و رو میکنه. استاد عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی باز تو حالاتش برید مراجعه کنید، شبیه همین داستان اونجا هم میبینید. بزرگانی که خلاصه گاهی اوقات با یه نگاه یه آدم رو کارش رو به سامان رسوندن، اینجوری هن بزرگان. یه توجه، حتی ممکنه نگاه هم نکنه، از باطن یه توجه میکنه، یه توجه. گفت آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه یه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، شاید که از خزانه غیبش دوا کنند. خاک را به نظر کیمیا میکنن، طلا نمیکنن، کیمیا میکنن که اون کیمیا رو به هرچی بزنی او طلا بشه. یه نگاهشون، یه توجهشون، و گاهی اوقات اصلا طرف حضور فیزیکی هم کنار آدم نداره، از اون برای عالم یک توجه میکنه به این آدم، این برای عالم این آدم زیر و رو میشه. اینا بزرگان اینجوری هست. اینه که اگر با آنها برخورد نماییم، ملاقات آنها برای ما بسیار سرنوشت ساز است و باید قدر آن را بدانیم. آنها نشانه های راه خدا هستند. در حال نشستن با اولیاء خدا خیلی بزرگ. بعضی از مؤمنین آب قلیل هستند. آب قلیل میدونید دیگه، آبی که کمتر از حد کره، و آبی که آب قلیل باشه میتونه متنجس بشه، یعنی چیز نجسی بهش وارد بشه اون آبم متنجس میشه. بعضی از مؤمنین آب قلیل هستند، یعنی متنجس میشن. مؤمن نجس نیست علیه بالله، مؤمن باطنش پاکه، مثل آب که طهور پاکه. اما آب وقتی آب قلیل بود متنجس میشه. یعنی چی؟ یعنی این مؤمنی که ایمان به خدا داره اما ایمانش کامل نیست، به مقام اطمینان و یقین نرسیده، این چه بسا یه آدم اهل دنیا کنارش بشینه ها جهنم او به این سرایت کنه، اینو داغش کنه، حرصو در او زنده کنه، نمیدونم حسد رو در او بدمه، زیاده طلبی رو در او در واقع شعله ور کنه، قصه در او ایجاد کنه، محبت دنیا رو خلاصه که ریشه تمام آتش‌های دوزخه در او ایجاد بکنه، ممکنه این اتفاق بیفته. یعنی ببین این آب متنجس شد، آب پاکی بود این مؤمن، اما چون کوچولو بود مؤمن، هنوز به مقام اطمینان و یقین نرسیده بود، خراب شد، آلوده شد. خب هرگاه خود را آلوده کنند، یعنی این مؤمنای کوچولو که آب قلیلن، وقتی آلوده شدن، راه این که این آب پاک بشه چیه؟ ملاقات با یک شخص بزرگ که به منزله آب کر می باشد، آنها را پاک می کند. این آب قلیل متنجس بس شد به اون آب کر، یه مؤمن کامل، این آب متنجس هم پاک شد. حالا دیگه، حالا چه غم و اضطراب و حسرت و حسد و حرص دنیا، چه معصیت ها. حالا بگم براتون معنای شفاعت هم اینجا یه خود پردش بالا میره، یه گوشه معنی شفاعت هم فهمیده میشه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی جفت شدن دیگه. شفع در برابر بطر، بطر یعنی تاق، شفع یعنی جفت، شفاعت یعنی جفت شدن. جفت شدن کی؟ یه آدم گناهکار با یه ولی خدا. ببین وصل شد به هم، پاک نشو. حالا تعجب میکنید با شفاعت کسی گناهاش پاک شه؟ یه آب قلیلی که متنجس شده بود بس شد به اون آب کر، و آب کر چیه؟ حالا برید سراغ اولیاء خدا که اونا اقیانوسن. وقتی هنوز نجس بمونه، تموم شد کدوم نجاسه؟ دقت کردی؟ استشفاء یعنی طلب جفت شدن با اولیاء خدا، آدم رو پاک میکنه، همه گناه ها رو هم میبره، معصیت ها رو هم پاک میکنه. در دنیا باید جمال خوبان را دید،
و مثل آنها راه رفت. و الا اگر مدام به این و آن نگاه کنیم و بخواهیم مثل این و آن باشیم، پیامبر غافل می شویم.
چون به هر حال انسان تو زندگی یه الگوی رفتاری می خواد، یه مدلی که الهام بخش او باشه تو زندگیش. خب اون مدل کی باشه؟ طبق کی خودمون رو در واقع شکل بدیم، سامان بدیم، صورت بدیم؟ خب آدم ها تو دنیا میبینه دیگه، هرچند وقتی بار یک کسی میشه مدل، یک کسی میشه مانکنی که دیگه خیلی مثلا قشنگه دیگه، هر کی میخواد قشنگ بشه باید مثل اون لباس بپوشه، مثل اون آرایش کنه، مثل اون رفتار کنه. حالا ما از کدوم مدل تبعیت کنیم؟ در دنیا باید جمال خوبان را دید و مثل آنها را جمال اونا رو نگاه کنیم، جمال پیغمبر خدا رو، امیر مؤمنان رو، اهل بیت عصمت و طهارت رو، صلوات الله علیه مجمعین، اینا رو تماشاشون کنیم، مثل اینا را بریم، از اونا یاد بگیریم، از اونها مدل بگیریم. چرا مدل یه زن مؤمن، یه زنی که تو فضای محبت اهل بیت و محبت خدا زندگی میکنه، چرا مدلش فلان مانکن اروپایی یا امریکایی باشه؟ حیف نیست؟ وقتی ما حضرت زهره رو داریم، حضرت زینب رو داریم، حضرت معصومه رو داریم، این زنهای بزرگ هستی رو داریم، حضرت خدیجه رو داریم، آسیه بنت مزاحم رو داریم، مریم بنت عمران رو داریم، وقت حیف نیست آدم مدلش فلان ممکن غربی بشه که بره تماشا کنیم اینه اون لباس چجوری میپوشه من بپوشم، اون سرش چجوری آرش میکنه من بکنم، اون صورتش چجوری گریم میکنه منم گریم کنم خودم اونجوری، او چجوری رفتار میکنه، چجوری میرخصه، چجوری راه میره، چجوری میشینه، چجوری منم اونجوری بشم. یه حیف نیست برای یه دوست اهل بیت؟ خب وقتی ما رفت حواسمون سراغ این مدل‌های اهل دنیا، از مدل حقیقی غافل موندیم دیگه، نسبت به پیغمبر و اهل بیت غافل شدیم. زافرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه راست میگی خدا رو دوست داری، چون بعضیا هستن دیگه، بعضی از آدمایی که یه خود روحیات مثلا عرفانی هم از خودشون بروز میدن، اظهار عشق خدا میکنن، اظهار محبت خدا میکنن. خب قرآن داره به پیغمبرش میگه، میگه پیغمبر به این مردم بگو ان کنتم تحبون الله، اگر راسترسی شما محبت خدا تو قلبتونه، اگر راسترسی عاشق و شیدای خدا هستید، فتبعونی، پس از من تبعیت کنید، من بشم مدل شما، اخلاق من رو ببینید مثل من بشه اخلاقتون، رفتار من رو ببینید مثل من بشه رفتارتون، گفتار من رو، نمیدونم ظاهر من رو، باطن من رو، از همه اینا تبعیت کنید. فتبعونی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا بهترین الگو برای تأسیس. زن ما، مرد ما، خب این الگوها رو ما داریم، حیف نیست الگومون بشه؟ خب میدونید اگه کسی از یه الگوی تبعیت کرده باشه، وقتی اونو تماشاش بکنی اون الگو رو نشونت میده دیگه. لذا کسی اگر الگوش پیغمبر باشه، الگوش امیرالمؤمنین باشه، الگوش حضرت زهرا باشه، نگاش که میکنی پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا رو میبینی. خب اینجوری هستیم؟ حیف نیست؟ خدای ناکرده الگوی ما چیزای دیگه بشه. و من تشبه به قوم فهو و من هم دیگه، هر کسی شبیه هر گروهی بشه از اونها به حساب میاد. ما خودمون شبیه هر گروهی بکنیم، در حرف زدنمون، در آرایش کردنمون، در لباس پوشیدنمون، خود جز اونها به شمار میایم فردای قیامت. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، فردای قیامت هر گروه از مردم رو با امامشون، امام یعنی کی؟ یعنی کسی که از اون مدل میگیرن، الگو میگیرن، الهام میگیرن، مثل او راه میرن. امیرالمومنین دیدید دیگه تو نامه عثمان ابن حنیفه بنا به اون چه نقل شده از حضرت،
به عثمان ابن حنیف که فرماندار حضرت بود تو بسته اون مهمانی اشرافی رو شرکت کرده بود، حضرت اون نامه توبی خامیز رو براش نوشت، فرمود الا و ان لكل مأموم امام یقتدی به، هر مأموم و پیروی یک امام و پیشوایی داره که به او اقتدا میکنه، از او الهام میگیره و یستزی او به نور علمه. و فرمود اگر امام تو من علیم، حالا ببین من علی کیم، که حضرت توضیح داد نامه حضرت به عثمان ابن حنیفه. تو نهج البلاغه است، میتونید مراجعه کنید. تو کتاب مدیریت اسلامی تیکه های از اون نامه رو من آوردم به مناسبت نقل کردم. به هر حال فردای قیامت قرآن میگه هر انسانی رو با امامش احضار میکنن. امام یعنی کی؟ یعنی کسی که از او الگو گرفته، مدلی که طبق او لباس پوشیده، طبق او آرایش کرده، طبق او حرف زده، طبق او رفتار کرده، طبق او فرد قیامت نکنه خدا ناکرده ما تو دنیا خودمون رو دوست اهل بیت و پیرو اهل بیت نامیدیم، فردای قیامت خدای نکرده فلان مانکن اروپایی رو صدا بزنن ما هم دنبالش احضار بشیم. تعارف نداره که یوم ندعو کل اناسن به امامه. امامم کیه؟ الا و ان لکل مأمومن امام یقتدی به. امام کسی که بهش اقتدا میشه، امام کسی که به او تأسی میشه، از او الگو برداری میشه. خب ببینیم راستی امام ما کیه الان؟ به زبون بگیم امام ما امیرالمومنینه که حل نمیشه که. از کی داریم الگو میگیریم؟ تو رفتارهای فردیمون، تو رفتارهای اجتماعیمون. اینا نکته هایی حالا یه مقدار تأمل کنی. حیف آدم الگوهای به اون قشنگی و بزرگی داشته باشه از مدلهای دیگه تقلید کرده باشه. ضرر میکنه، بلا ضرر رو خود او میکنه، دیگران که ضرر نمیکنن که، ضرر رو خودش کرده. تو روایات داریم فهتدو به علمکم، یعنی هدایت بگیرید و بیابید و بشوید با اون علم و نشانه ای که دارید. دیدید گروه های را می افتند یه پرچمدار دارن جلوشون، او آدمی که تای این مجموعه هم داره میاد، او علامته را نگاه میکنه، هر جا این پرچمه رفت اونم دنبال اینا میاد. فهتدو به علمکم، اولیاء خدا علامتند، علمند، باید از اونها هدایت جست، باید به اونها اقتدا کرد، دنبال اونها رفت. خدای نکرده علم ما نفس ما نباشه. تو نهج البلاغه باز هست از تعمیر یه جایی فهمون که ان کل امرئ امام نفسه، اینا جوری رفتار میکنن که گویا هر کدومشون خودشون امام خودشونن، یعنی از خودشون تبعیت میکنن، از نفسانیاتشون تبعیت میکنن، کاری ندارن به اینکه امامشون چه شکلیه، چه جوری رفتار میکنه، چی میگه. فهتدو به علمکم، هدایت بجویید به علمتون. علم ما کیه؟ پیغمبر خداست، امیر مؤمنانه، ائمه هدان، فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین. خب اینا اینا چه جوری زندگی کردن، چه جوری رفتار کردن، چه جوری حرف زدن. میخواییم عارف باشیم، میخواییم سالک الالله باشیم، اینه مسیرش، راه دیگری وجود نداره، نداره. خودمون رو گول نزنیم با چهار تا شعر عرفانی و با چهار تا نمیدونم ذوقیات، بعدم تو ظاهرمون هیچ سنخیتی نداری. گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو، بگو اینم کجات مثل پیغمبره؟ اخلاقت، رفتارت، اقتصادت، سیاستت، نمیدونم عبادتت، طاعتت، افکارت، روحیاتت، آخه کجاش شبیه پیغمبره؟ ظاهرت، باطنه. پیامبر اسلام خورشید است و شمسه و ضحاها. خب میدونی قرآن قسم خورد به خورشید و اون تشعشع و تلعلوع خورشید، تابش خورشید. و ائمه علیهم السلام ماهند، و القمر اذا تلاها، و ماه هنگامی که بلا فاصله در پی خورشید میاد، که از همین استفاده کردن که امام امیرالمومنین علیه السلام بلا فاصله بعد از پیغمبر باید خلافت رو داشته باشه، نه خلیفه چهارم باشه، خلیفه بلا فاصله و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه اون هنگامی که بلا فاصله پس از خورشید میاد. پس ائمه ماهند. دوستان و شیعان اهل بیت ستاره اند. وقتی دستت به خورشید و ماه نمیرسد، از ستاره ها بهره بگیر. و به نجمه هم یهتدون، قرآن فرمود اینها با ستاره ها راهشون رو پیدا میکنن. این قدیما که قطب نما و نقشه ها و یه حرفا وجود نداشید، قافله هایی که راه میافتادن تو این بیابونا و صحراها، خب میدونید دیگه با همین ستاره ها مسیرشون رو پیدا میکردن، جهتیابی میکردن، مسیر رو پیدا میکردن، به مقصدم میرسیدن. خب این تو مسافرت های زمینی با ستاره های عالم خاک آدم راهش رو پیدا میکنه، تو مسافرت های ملکوتی چی؟ با ستاره های ملکوتی راه رو باید پیدا کرد. ستاره های ملکوتی کیان؟ شیعیان اهل بیتن، دوستان برجسته اهل بیتن. خلیزا وقتی آدم دستش به پیغمبر که نمیرسه، دستش به امام معصومش هم که نمیرسه، راهش چیه؟ و به نجمه هم یهتدون، از شیعیان اهل بیت، از دوستان برجسته اهل بیت آدم بهره بگیره. وقتی دستت به خورشید و ماه نمیرسد، از ستاره ها بهره بگیر تا کم کم بوی امام را بشنوی. یعنی با همین ستاره تو این بیابان دنیا میتونی کم کم اون شاهراه رو پیدا کنی، که اون شاهراه چیه؟ صراط ولایته، که امیرالمومنین فرمود انا صراط المستقیم. و شاهراه ولایت رو، یعنی کم کم با همین ستاره ها بوی امام رو استشمام کردی، راه به امام پیدا کردی. به امام که راه پیدا کردی، امام هم میبره تو رو میرسونه به، یعنی ماه تو رو میرسونه به خورشید، به خورشید تحویلت میده، به پیغمبر میرسونته. پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر دستو میگیره میبره کجا؟ تحویل خدا میده، میرسی به حقیقت توحید، به حقیقت توحید. تو داستان حضرت ابراهیم یادتونه یه بار نقل کردم دیگه، حضرت ابراهیم سه تا صحنه رو قرآن نقل کرده براش. اول به ستاره پرستار رسید، گفت هزار رب، بعد به ماه پرستار رسید، گفت هزار رب هزار اکبر، اگه حالا درست آیات یادم باشه، غریبه به این مضمون. بعد به خورشید پرستار رسید، گفت هزار رب، درست گفتیم براتون. این سه مرتبه، این سه مرتبه از مراتب سلوک باطنیه، سه تا تجلی، اول به شکل ستاره، بعد به شکل ماه، بعد به شکل خورشید، این تجلی ها میشه. اما همه این تجلی ها افول میکنه. زایی میگه انی لا احب الافلین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. به اون حقیقت توحید راه پیدا میکنه، اون حقیقتی که دیگه افول نداره. خب انشالله خدای متعال توفیق بده به همین مؤمنان کامل، به مؤمنان اهل یقین، به دوستان و شیعیان اهل یقین که دست پروردگان اهل بیتن، بو و عطر اهل بیت رو میدن، انشالله راه پیدا کنیم. اگر خدا راه داد به ما بهره ببریم، مواظب باشیم حواسمون پرت نشه، نعمتی رو که خدا نصیبمون کرده به خاطر اینکه رایگان و بیمنت داده کم ارزش تصور نکنیم و بعد حواسمون نره سراغ چیزای دیگه، که یهو ببینیم دیگه خبری نیست از اون، دیگه خبری نیست، هر چی هم میگردی دیگه پیداش نمیکنی، از که آب شد رفت تو زمین یا دود شد رفت آسمون، دیگه هر چی میگردی نیست. کفران کردی دیگه، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. انشالله اگر خدا نصیبمون کرد تو زندگی، ملاقات با اولیاء خدا رو قدر بدونیم، بهره ببریم. اونا میتونن دست ما رو بگیرن بذارن تو دست امام عصر، همونطور که امام عصر هم دست ما رو میذاره تو دست پیغمبر، پیغمبر هم دست ما رو میذاره تو دست خدا. انشالله خدا نصیب همه ما بکنه ملاقات با اولیاء خدا رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.
صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم.